خیلی سپاسگزارم از شما که با هم تماس گرفتید، برای اون پیامک فرستادید و از مساجدی گفتید که تماشای اونها در یاد و خاطرتون مونده و حال معنوی خوشی رو براتون رقم زده و گویی که پیامی برای شما داشتن. من خیلی خیلی دوست دارم که این سوال رو از شما هم بپرسم، کدامی که از این مساجد در خاطره هنری شما ماندگارترند؟ جواب من که مسجد شاهه.
من مسجد تاریخانه دامغان.
اونجا بله. من ندیدم اونجا.
آره اونجا یکی از مساجد اولیه اسلامی هستش که به سبک در واقع شبستانی هست و بسیار فضای متفاوت و نافذی داره و با دوستان متفاوتی با تخصصهای مختلف من اونجا رفتم، اما همه به حیرت فقط دیدن و هیچ نگفتن، انقدر فضا نافذ و گیراست.
پس لازمه که فکر کنم ببینیم.
بله حتما.
سپاسگزارم. از حال و هوای معنوی و از حس و حال خوب تماشای یک اثر هنری ایمانی با شما گفتیم و این لحظه قرار هست یک صدای زیبا بشنویم که این صدا هم به نظر میرسه که از جنس زمین نیست.
نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه ذاتم که نواده زمینم. منم و چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی، نه سفیده دم به دستم نه ستاره بر جبینم. نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم. نه فلک بر آستانم، نه خدا در آستینم. نه حق حقم نه ناحق، نه بدم نه خوب مطلق، سیه و سپیدم ابلق که به نیک و بد بجینم. تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت از امشب، که نه آگه هم که فردا چه نشسته در کمینم. ناگه هم که فردا چه نشسته در کمینم.
صدای زیبای همایون شجریان رو شنیدیم. یک کنسرت پرحاشیه اینترنتی هم برگزار کردن، فکر کنم حالا دوستانمون در برنامه نیستان احتمالاً بهش بپردازن، که خیلی جای صحبت داشت، که خیلی ها به هر روی موفق نشدن این کنسرت رو تماشا کنن، علی‌رغم اینکه بلیط هم گرفته بودن و اینها. داستان دراز دامان نیست، این ورود به بسترهای تازه ارتباطی در سمت و سوی هنر. اما بازگردیم به ماجرای هفت اقلیم خودمون و 28 اردیبهشت ماه رو پشت سر گذاشتیم، روز جهانی موزه ها.
بله همینطوره، 28 اردیبهشت روز جهانی موزه ها و آغاز هفته صنایع میراث فرهنگی در ایران هست. به هر حال از 1977 میلادی و 12th مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها یا همون ایکوم در واقع مقرر شد که هر سال روز 18 می مصادف با 28 اردیبهشت ما در واقع به عنوان روز جهانی موزه ها گرامی داشته بشه در کشورهای دنیا. خب به هر حال این عنوان در یک کشوری مثل ایران که خیلی از تحلیلگران و صاحب نظران معتقدن که ایران یک کشور موزه است.
بله دقیقا.
و گله به گله، روستا به روستا، شهر به شهر این
بوی تاریخ
میده. بله قدمت و فرهنگ و آثار تاریخی زیادیه. که به هر حال همه ساله تجلیل میشد از فعالان این حوزه. موزه ها در واقع به صورت رایگان مردم میتونستن برن ببینن. برنامه های مختلف به صورت تعاملی برگزار میشد که به هر حال امسال با توجه به شرایطی که کرونا تحمیل کرد اینها همه تحت شعاع قرار گرفت، ولیکن با این اوصاف و احوال بعد از تعطیلی چند ماهه موزه های مختلف از 4 خرداد تقریبا دیگه موزه ملی ایران باستان در واقع یا موزه ملی کشور که در تهران هست، خیابان تقاطع سی تیر و امام خمینی، در واقع کار خودش رو با مجموع نمایشگاهی از آثار یافته های کشف شده سال 98 شروع کرد که تا 10 خرداد هم ادامه داره و از اون پس هم قرار هستش که طبقه همکف این موزه، یعنی در واقع آثار دوران ایلام تا انتهای ساسانی رو علاقمندان میتونن که از نزدیک ببینن و موزه های دیگه هم به هر حال تحت تاثیر همین شرایط کارشون رو با آرامی شروع کردن و قرار هستش با حفظ دستورالعمل های بهداشتی و رعایت فواصلی که مطرح شده میزبان علاقمندان باشن. به هر حال موزه یک نهاد آموزشی فرهنگی هنری بسیار تعیین کننده برای ایجاد ارتباط بین نسل های پایه و اون پیشینه فرهنگی هر سرزمینیه.
ولی آقای مرادخانی، برخی موزه های بزرگ دنیا هم یک روش جدید، یک گفتگوی تازه پیدا کردن با مخاطبینشون حتی در دوران قرنطینه، یعنی بازدید اینترنتی ایجاد کردن. چرا در کشور ما جدی گرفته نشد یا اصلا بستر سخت افزاریش وجود داره؟
به اون جدیتی که در دنیا هست ما نداریم. بله، موزه های معتبر دنیا، تورهای مجازی، حتی
خیلی هم پر استقبال بود،
بسیار زیاد، حتی در روزهای از گالری های بسیار خاصی به صورت رایگان.
دقیقاً، با خودمون تو ایران تونستی ببینیم.
بله، میشد دید که اونجا باید با پرداخت هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای می‌دیدین. ولی خب ما این در واقع قضیه رو هیچ وقت جدی به سراغش نرفتیم، اما شرایط قرنطینه و فضایی که کرونا به وجود آورد این رو دیگه تبدیل به یک باور کرده که امیدوارم که در واقع
باید
دقیقاً، که چون به هر حال تجربیات جهانی هست، تکنولوژیش در کشور ما به وفور هست و صرفاً این که برنامه‌ریزی بشه و بشه امکانی که اصلاً نه موزه ملی رو یک کسی که در چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان
خراسان از خونه.
بله،
خیلی متشکرم از شما، امید که یه روزی راجع به این بازدیدهای مجازی در موزه های خودمون با هم صحبت کنیم، با کیفیت البته، نه اینکه یه در واقع سایه روشنی از این رو داشته باشیم. باز میگردیم به شما همچنان.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه‌شان.
راجب اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای
شهر. مؤسسه فلزای تهران هستن، دارن تولید کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم، از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم، روزهای شنبه تا پنج شنبه،
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
برنامه زنده هفت اقلیم چهار شنبه ها رو گوش میکنید. چون که خدمت شریف شما عرض کردم، ما قصد داریم در هفت اقلیم آینه ای باشیم برای تمامی صداهای فرهنگ و هنر ایران عزیزمون که رنگارنگ و متکثر هست. هر روز بخشی رو کمی ویژه تر هم بهش خواهیم پرداخت تا بتونیم رگه های روشنی از یک موضوع رو برای شما ترسیم کنیم در کنار بخش های گوناگون دیگر از این فضای متکثر فرهنگ و ادب ایرانی. از اون بخش صداهای مستند که خدمتون عرض کردم، یکی دیگر از این بخش ها رو براتون آماده کردیم. موضوع یک آموزشگاه قالیبافی است توسط رسام عربزاده. بشنویم این بخش رو، باز میگنیم بیشتر با هم صحبت میکنیم در موردش.
من جیدا رسام عربزاده، فرزند استاد سید ابوالفتح رسام عربزاده، که از هنرمندان معاصر فرش ایران. استاد در زمانی که این کارها رو انجام میدادن انقدر به این تابلوهاشون، به این هنرشون عشق داشتن که دلشون نمیومد فرشاشون رو بفروشن، همه رو نگه میداشتن و وقتی که هم یک پولی میخواستن در بیارن برای اینکه به کارگر بدن به بافه یا اینکه مثلا رنگ رزی بکنن، هر چیزی که بودش یکی دو تا سفارش میگرفتن، در واقع اونها رو قربانی این کاراشون میکردن. خونه خودمون یه موزه کوچولویی بود. یکی از کارهای استاد هستش که زمان حیات خود استادم از یکی از موزه های ژاپن اومدن 11 میلیون دلار این رو قیمت گذاری کردن ولی استاد نفروختش. این فرش شاهنامه نامش هست، 9 سال طول کشیده، 870 رنگ مختلف تو این به کار رفته و تمام دورش مثلا کاوه آهنگره و طراحی خاصی خود استاد کردن. این تابلو در جاهای خاصی که مثلا جواهر نشانه و نمیدونم پادشاه از فقیر و غنی میخواد جدا کنه، اینا با ابریشم بافته شده، یه تلالو خاصیه. به دفعات به عناوین مختلف به دولت مردان پیغام میدادن که اینها رو من نمیخوام حتی به بچه هام برسه، من میخوام اینا به صورت موزه ابدی بمونه. تا اینکه بعد از چند سال یک روزی ما خونه نشسته بودیم در زدن، دیدیم که بله من آشوری این حرفا اومدن که این کارا رو ببینن و این حرفا. همون شب بیان که اومد اونجا آقا جون برگشت بهش گفتش که تمام دنیا شهردارها هنر رو نگه میدارم، تو غیر از این نباید بکنی. پذیرفتن و پیگیر شدن یه موزه برای استاد در نظر بگیرین. اساسنامه نوشته شد، متشکل از شهرداری و استاد، به ثبتم رسید و که استاد میگفت فایده نداره فقط یک موزه باشه، باید یک مکان دیگه کاربردی باشه که بچه هایی رو که من تعلیم دادم اینا بچه های دیگر تعلیم بدن، این کار توسعه پیدا کنه.
بود نازک تو تا اینجا خوب زدی ولی این یه تیکه رو بود نازک خیلی محکم است. بله بود نازک وقتی محکم بزنیم چله های ما قفل میشه و اون نمیاد پایین و پود نازک باعث میشه که بالا قرار بگیره. پس توی این کار چون پود نازک صفر زده شده به خاطر موضوع میشکافمش، دوباره پود نازک رو میزنم به خاطر اینکه روی رجم قرار بگیره و کار من محکم و شکیل باشه.
به همین نسبت یک آموزشگاهی درست بغل این ساختمون رو خریداری کردن، اونجا آموزشگاه شد و الان رشته‌ای که اینجا داره تربیت میشه نقاشی، طراحی بافت، گلیم، روفوه. خانم ها میان اینجا در کنار هم دیگه با هم دیگه کار میکنن، یه انرژی های مثبتی به هم دیگه میدن، خیلی از نظر روحی به هم دیگه کمک میکنن، جلساتی دارن که از نظر روحی بهشون خیلی کمک میکنه، با هم جمع میشن برای کسانی که بی بضاعت هستن، زنان بد سرپرست، بی سرپرست، کمک های شایسته میکنن، یک مجموعه خیلی مهربون و شیرین.
اینجا که لک نمیبینی دوازده اونجا که نمیبینی.
خب
بعد این
ارتیکه
ها چه اینجا سبزه؟ اینجا سبز تیره رو آره. تیره تر رنگ سبزه صورت لک، چون وقتی برگ برمیگرده تیره میشه دیگه، روشن نمیمونه که این برگشت نمیشه.
این سبزه الان زمان مثلا یه جوریه تو
خوشگل میشه تو بزنی این رنگ خیلی رنگ.
خب پس باشی من رو یادم بمونه این لکه رو با هم ترکیب
کنم. ترکیب اینجا رو دوازده بزن یا چهارده.
پدرم 66 قطع آثار هنریش رو به ازای 66 سال عمر هنریشون به ملت ایران هدیه کرد.
بخش جذابی رو شنیدید و در این حال پس از اینکه این بخش رو گوش دادیم حداقل در ذهن من که سوالات زیادی نقش بست، از جنس اینکه علی رغم تمام این تلاش هایی که میشه آقای مراد خانی ما همچنان یک چالش بزرگ داریم در مورد اینکه بسیاری از نقش ها و ایده های صنعت فرش ما الان از جاهای دیگه سر در میاره و مصادره به مطلوب میشه. این داستان از کجا میاد؟
بله، این یک در واقع درد بزرگم هست، از این جهت که ما در زمانی که میبایست طرحهای اصلی فرش ایرانی رو در واقع سازمان های جهانی به ثبت نرسوندیم و در نتیجه حقوق مالکیت معنوی اینها به اسم ما به ثبت در نیومد، در نتیجه اینها وارد در واقع اون ساختار نقش مایگی در بافت فرش ترکیه، پاکستان، چین
حتی
بله شد و اونها به واسطه اینکه به هر حال چالش‌های نظیر چالش‌هایی که ما داشتیم رو پیش رو نداشتن و تونستن خیلی از بازارهای سنتی فرش ایرانی رو فتح بکنن و الان وضعیت حضور ما در بازارهای جهانی فرش اصلا وضعیت مطلوبی نیست و این صحبت بنده به گواه آمارهای هم جهانی و هم داخلی هست و خب خیلی از تحلیلگران و فعالان و تولید کنندگان و حوزه فرش دستباف بر این باورن که ما اصلا وضعیت خوبی نداریم، در صورتی که یک زمانی سهم زیادی از صادرات غیر نفتی ما اختصاص داشت به صادرات فرش دستباف و صنایع دستی، چیزی که امروز میبینیم رقمش، میزانش و حجمش هر روز هی داره کاهش پیدا میکنه. یک بعدش برمیگرده به تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که علیه کشورمون هست، اما معتقدم شخصا که یک بخشش هم برمیگرده به این که ما برنامه ریزی، هدفمندی و یک سیاست مشخصی رو براش در نظر نگرفتیم که بتونیم در زمان بحران از اون بهره برداری بکنیم و خب بران این داشته عظیم رو، این هنری که قدمت بیش از 2500 سالش در تمام متون تاریخی و تاریخ و هنر و دستبافته ها در دنیا بسیاری از تحلیلگران سهم میذارن که به اسم ایران هستش، ولی افسوس که امروز ما به عنوان صاحب سبک و صاحب هنر اصلی کمترین
در حاشیه هستیم، کاملا
در حاشیه هستیم، در صورتی که میتونه نقش بسیار زیادی در ایجاد اشتغال پایدار، تولید ثروت و ایجاد شغل بالاخص کجا؟ در نواحی کمتر توسعه یافته کشور، در روستاها، در شهرهایی که
مثلا روح این ماجرا اونجاها هم هست.
دقیقاً این در واقع یک تجلی از اون نگاه زیبایی شناختی انسان ایرانیه که در تار و پود این فرش‌ها نقش بسته و نافذترین سفیری هست، صدایی هست، رسانه‌ای هست که نگاه یه انسان ایرانی رو معرفی بکنه به کسی از دیگر فرهنگ‌ها، دیگر ملت‌ها و خب این انقدر لطیف و نافذ هست که نیاز نیست هیچ هیاهویی بشه، فقط ببینن قطعاً بر این باور خواهند بود که
در حد دو سه کلمه بله. چه نهادی باید مسئول این پیگیری ها باشه؟
هست مرکز کتا. ملی فرش ایران هست که خب الان تقریبا در یک موضع انفعاله و کار خاصی الان انجام نمیدن رسما.
بسیار خب کاش مجالی بشه حداقل در هفت اقلیم های پیش رو بتونیم با این دوستان یه ارتباطی برقرار کنیم و باشون گفتگو کنیم ببینیم که داستان چیه. قراره که صدای زلال شما رو بشنویم.
سلام علیکم، هست شما بخیر. پیام معماری مساجد ایرانی آمیزی از معنویات و هنرهای بی‌نظیر است. نصیری از قم.
عرض سلام دارم خدمت کافی و فرهنگ، مشخصا برنامه بسیار دلنشین هفت اقلیم و مجدد خوشحالی خودم رو ابراز کنم از پخش مجدد این برنامه بعد از مدت ها. موضوع برنامه امروز ویژگی مساجد ایرانی است. خب در مورد این موضوع خیلی میشه صحبت کرد، اما به خاطر زمانی که هست من خیلی خلاصه‌وار عرض می‌کنم که یکی از مهمترین ویژگی‌های مساجد ایرانی معماری منحصر به فردمونه. معماری اون که در بخشی از مساجد که ما دیدیم کاشی‌کاری‌های بسیار زیبا، ایوان‌های خیلی زیبا، گنبدهایی که واقعا منحصر به فرد، اینا مهمترین ویژگی های مساجدی هست که در سراسر کشور ما در مسجدهای مختلف شاهد هستیم. جمشید فرزندی، استان خوزستان، در سازهای آبی شوشتر.
سلام، وقت شما به خیر، خدا قوت. من با چه زبون تشکر کنم؟ شما ساز دل ما رو کوک کردید. الهی 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 خداوند ساز دل شما رو کوک کنه. من جیروال زنگ میزنم، دوست دارم یه روز یه جیروال یه برنامه خوب تهیه کنید و براتون پخش کنید از مازندران. خدا حافظ شما.
شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، در آستانه دقایق معنوی اذان مغرب به افق تهران هستیم. گفت که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ،
صاف در خونه خدا،
همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
شنیده ای که دعا
استجابت در پیدا کند. مخ
العباده
یعنی مغز عبادته.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجاته.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. ترجمه از هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرماید.
مگر نوای مرغ ها ثمری بخشد به ما صفای عالم دیگری بخشد. برافر این نشانه ز دل آوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، موعد اذان مغرب به افق تهران رأس ساعت 20:32 دقیقه خواهد بود. به نام خداوند بخشنده مهربان، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. شنوندگان ارجمند، اینک گوش سر و سر می سپاریم به تلاوت آیات یکم تا هفتم از سوره مبارکه غافر با صدای زیبای استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. انزیل الكتاب من غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الهی عظمت بلا
خبر هر خفا
و انکشف الغطا
و
من قطع الرجا
و ضاقت العرش
و منعت السماء
و انت المستعار
و الیک المشفا
و علیک المعول في الشدة.